الله أكبر لا إله إلا الله
محمد وآل محمد وعجل فرجه ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأجل الأكرم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر
الله أكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
يا فتاح يا علي
تاعتتون قبول عزیزان سجاده نشین تا سحرگاه فردا خدا نگهدار
یا کریم یا کریم یا کریم یا فتاح یا علی یا علی
هر استان
سلام
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند
نشاط و معنویت ایمان و معرفت دین و حکمت صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف
الله يا برهان الله يا برهان
ای دانش و علم کوشش کنی جهان روشن از نور دانش کنی ای دانش و علم کوشش کنی جهان روشن از نور دانش کنی
ما این همه مفاخر تاریخی داریم این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه اعتماد به نفس ملت ایرانه چرا اینا رو نشون ندیم
نگارستان
تو خورشید و من تابناکی ما که فرزند این آب و خاکی ما
بسم الله الرحمن الرحیم سلام با یکی دیگر از برنامه‌های نگارستان در خدمت شما شنوندگان رادیو معارفیم در این مجموعه از برتری‌های فرزانگان اسلام سخن می‌گویم
در نگری جز دل خوبان نبری آسر مکشه دل که از او
این برنامه عالم جلیل القدر شیخ طوسی رحمت الله علیه
در نگری جز دل خوب
در یکی از روزهای زیبا نوزادی پا به عرصه وجود گذاشت که گویی صدفی گرانبها و ارزشمند در درون خود داره و اومده که در کنار ستاره های علم و اندیشه در آسمان فرهنگ و تمدن اسلامی بدرخشه. پدر و مادرش اسمش رو محمد گذاشتن. محمد از کودکی با عشق و شور فراوان به فراگیری مقدمات علوم متداول در اون عصر پرداخت.
نوبت وصل و لقاست، نوبت حسن و بقاست، نوبت لطف و عطاست، وقت صفا در صفاست، هر نفس آواز عشق.
محمد در مدت 23 سالی که در زادگاهش بود از شمار محصلان فاضل اون روزگار شد. حجت الاسلام و المسلمین حاجی نصیری.
تحصیلاتشون رو ایشون در سال 408 هجری یعنی در 23 سالگی در بغداد شروع میکنن و تا پایان اون در عراق میمانند و پس از استادشون سید مرتضی علم‌الهدا که شاگرد شیخ مفید بوده ریاست علمی و فتوایی شیعه به ایشون منتقل میشه. در اون زمان بغداد مهد علم بوده، اکثر علمای سنی و شیعه رخت میبستن و به بغداد میرفتن. مسعودی، طبری، بلاذری، واقدی، دینوری، یعقوبی، ابوالفرج اصفهانی، ائمه اربعه اهل سنت، اینا همه در بغداد رشد و نمو داشتن. از شیعه هم سید مرتضی، سید رضی، مرحوم مفید، ابن ابی عمر، ابن قولوی، اسکافی، مرحوم کلینی، هشام ابن حکم، اینها همشون در بغداد ساکن شده بودند و علم رو در اونجا فرا می گرفتن و آثار خود رو در اونجا عرضه برای شاگردان خود قرار می دادن. لذا مرحوم شیخ طوسی هم به این مهد علم وارد شد.
نگارستان. شیخ طوسی در بغداد در درس نابغه دهر و بزرگ عالم آن روزگار یعنی شیخ مفید شرکت کرد. شیخ طوسی از هوش و ذکاوت سرشاری برخوردار بود و در اندک زمانی مورد توجه و عنایت خاص استاد خیش قرار گرفت و با گذر زمان بر دیگر شاگردان او برتری یافت.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که شهره
در ربیع الاول سال 436 هجری قمری روح ملکوتی سید مرتضی به سوی معبود شتافت. پس از اون عالم فرزانه شیخ طوسی رهبری و پیشوایی مسلمانان رو بر عهده گرفت و در حدود 12 سال بعد از سید مرتضی در بغداد عهده‌دار این مسئولیت بود.
نگارستان، جلوه‌ای از زندگی مفاخر دینی و ملی.
با سقوط آل بویه و روی کار آمدن خاندان سلجوقی دوباره آزار و اذیت شیعیان و قتل عام اونها آغاز شد و شیعیان مجبور شدن برای حفظ جان و ناموس خودشون تقیه کنند. با حمله افراد متعصب و اراذل و اوباش به صفهای عزاداری سید الشهدا علیه السلام مراسم عزاداری شیعیان هم به ظاهر متوقف شد. در یکی از حملاتی که زیر نظر وزیر عبدالملک انجام شد، بسیاری از شیعیان کشته شدند و بسیاری از خانه ها، مغازه ها و مراکز علمی و کتابخانه های شیعی به آتش کشیده و غارت شد. البته خانه شیخ طوسی هم از این غارت در امان نموند، زیرا وی دارای بزرگترین کرسی تدریس در بغداد بود. حسادت بعضی از مخالفان وحدت مسلمانان کار خودش رو کرد و اراذل و اوباش با حمله به خانه شیخ اون رو به آتش کشیده، بسیاری از اموالش رو به غارت بردند. در این آتش سوزی کتابخانه بزرگ و معروف شیخ هم که مخزن گنجینه ها و ذخایر علمی بود طعمه حریق شد و هزاران جلد کتاب خطی و نفیس، قرآن های تذهیب کاری شده و تعداد زیادی از کتاب ها و تألیفات خود شیخ از بین رفت. بعد از این حادثه اراذل و اوباش به خونه شیخ حمله کردند تا او را به قتل برسونند، ولی چون او را پیدا نکردند وسایل منزل و باقی مانده کتابهای او را به بازار آوردند و همه را آتش زدند. بعد از این حادثه که ضرر جبران ناپذیری به جهان علم وارد کرد، شیخ طوسی از بغداد خارج شد و به نجف اشرف رفت. شیخ طوسی در اونجا اولین حوزه علمیه و دانشگاه اسلامی رو تشکیل داد و افتخار تأسیس این مرکز بزرگ فقهی که در طول سالها و قرون خدمات بیشماری به اسلام و مسلمین داشته به او اختصاص یافت.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم.
شیخ طوسی سرشار از نبوغ و نوآوری بود و با همت و پشتکار فوق‌العاده به پیریزی ستونهای محکم فرهنگ اسلامی همت گماشت و در رشته‌های مختلف آثار ارزنده‌ای بر جا گذاشت.
شیخ طوسی از حیث شخصیت علمی از شد سید طائفه هست، یعنی شیخ طائفه هست، بزرگ طائفه مکتب تشیع شمرده میشه. بسیاری از کتاب‌هایشون هنوز هم می‌درخشد و حرف اول رو می‌زند. شیخ طوسی کتابی در فقه دارد به نام النهایه که در قدیم الایام کتاب درسی طلاب بوده. کتاب دیگری ایشون به نام المبسوط که از ابتکارات ایشون در فقه تفریعی و فقه مقارن هستش، فقه رو وارد مرحله جدیدی کرده و در زمان خود مشروح‌ترین کتاب فقهی شمرده می شده. عرض شد مرحوم شیخ طوسی با جولان ذهنی که داشته، با حافظه قوی که داشته، با احاطه‌ای که بر آراء فقهای اهل سنت و شیعه داشته، توانسته یک نگاه جدیدی رو در فقه ایجاد بکنه. کتاب الخلاف ایشون جمع کرده بین آراء و نظرات اهل سنت و شیعه و کتاب‌های دیگری هم البته داره. قدما تا حدود 100 پیش اگر در فقه شیخ رو به طور مطلق به کار می‌بردن، منظورشون شیخ طوسی بود، و اگر شیخان رو می‌گفتن، مقصودشون شیخ مفید و شیخ طوسی بود. اینقدر مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید جامعه علمی شیعه رو تحت شعاع قرار داده بودن تا 100 سال پیش به طور مطلق این دو بزرگوار به عنوان شیخ مطرح بودند.
تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، تو آن رو بهاری که سرشاری از گل، ردای بهشتی به تنداری از گل، ردای بهشتی
بتنداریه. عاقبت در شب 22 ماه محرم سال 460 هجری روح ملکوتی شیخ طوسی رحمت الله علیه به دیار باقی شتافت. شیخ رو در خانه مسکونیش در نجف اشرف دفن کردند. روحش شاد.
الهی به مستان
از این که همچنان با بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراه هستید از شما تشکر میکنیم. امیدواریم که برنامه نگارستان مورد توجهتون واقع شده باشه که به زندگی شیخ طوسی رحمت الله علیه میپرداخت. پی میگیم این بخش از برنامه ها رو با برگی از تاریخ.
برگی از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. با برگی از تاریخ در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. امروز جمعه 21 مهر ماه 1396 هجری شمسی است، برابر با 22 محرم 1439 هجری قمری و مطابق با 13 اکتبر 2017 میلادی. 979 سال پیش در چنین روزی 22 محرم سال 460 شیخ ابوجعفر طوسی معروف به شیخ الطائفه عالم شهیر شیعه از دنیا رفت. او در سال 385 قمری در خراسان به دنیا آمد. در 23 سالگی به بغداد رفت و تا پایان عمر در عراق ماند. وی مدت 5 سال از محضر درس شیخ مفید مستفیض شد و 23 سال هم از دانش سید مرتضی شاگرد ارزشمند شیخ مفید بهره برد. شیخ طوسی پس از استادش سید مرتضی ریاست علمی و فتوایی شیعه را بر عهده گرفت و در پی آشوبهای مخالفان خانه و کتابخانه‌اش به تاراج رفت و پس از آن به نجف اشرف مهاجرت نمود. او در این شهر حوزه علمی جدیدی پدید آورد، به طوری که پس از گذشت 1000 سال از آن تاریخ هنوز این حوزه پا بر جاست. کتاب‌های مبسوط، تهذیب و استبصار برخی از ده‌ها اثر برجسته این عالم بزرگوار است. شیخ طوسی در 75 سالگی درگذشت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد. هجده سال پیش در چنین روزی 21 مهر 1378 آیت الله شیخ هادی روحانی نماینده ولی فقیه در استان مازندران از دنیا رفت. او در سال 1302 در یکی از روستاهای توابع بابلسر به دنیا آمد. پس از سقوط رضاخان پهلوی به تحصیل علوم دینی روی آورد و به همین منظور راهی حوزه‌های علمیه قم و مشهد شد. وی در سال 1343 به زادگاهش بازگشت و به تألیف و تدریس سطوح عالی درس‌های حوزوی و اقامه نماز جماعت مشغول شد و همزمان به مبارزه با حکومت ستمشاهی و پشتیبانی از نهضت امام خمینی رحمت الله علیه پرداخت و به همین سبب در سال 1357 دستگیر و به تهران منتقل شد. آیت الله روحانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نمایندگی امام خمینی و امامت جمعه بابل منصوب شد. کتاب‌های نگاهی به مسئله ولایت و معاد در اسلام از جمله آثار اوست. آیت الله شیخ هادی روحانی در 76 سالگی از دنیا رفت و در مدرسه خاتم الانبیاء بابل به خاک سپرده شد. نود و یک سال پیش در چنین روزی 21 مهر 1305 شاعر بزرگ محمد تقی شوریده شیرازی درگذشت. او در سال 1236 در شیراز به دنیا آمد و در 7 سالگی بر اثر آبله از نعمت بینایی محروم شد. وی در 9 سالگی و پس از مرگ پدر تحت سرپرستی دایی خیش قرار گرفت و از آنجا که دارای هوش سرشاری بود در مدتی کوتاه با اشعارش بلندآوازه گردید. محمد تقی پس از آن راهی تهران شد و مورد توجه ناصرالدین شاه قاجار قرار گرفت و لقب فصیح الملک دریافت کرد. محمد تقی شوریده آنگاه به شیراز رفت و تا پایان عمر در آنجا بود. این شاعر شیرازی در 69 سالگی درگذشت و در جوار مزار شیخ عجل سعدی شیرازی به خاک سپرده شد. از شوریده شیرازی آثاری بر جای مانده که دیوان غزلیات و نامه روشندلان از آن جمله است. ۶۴۷ سال پیش در چنین روزی 22 محرم سال 792 ملا سعد تفتازانی فقیه و دانشمند مشهور درگذشت. مسعود ابن عمر خراسانی هروی ملقب به سعد الدین و معروف به ملا سعد تفتازانی در خراسان به دنیا آمد. وی در فقه، اصول، تفسیر، کلام، منطق و بیشتر علوم متداول زمان احاطه داشت. ارشاد الهادی و شرح نهج البلاغه و نیز مختصر و مطول از آثار اوست. برخی از کتب تفتازانی هنوز هم در حوزه‌های علمیه تدریس می‌شوند. 19 سال پیش در چنین روزی 21 مهر ماه 1377 دکتر رجب علی مظلومی نویسنده و محقق معاصر درگذشت. او در سال 1306 در نیشابور به دنیا آمد. پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در زادگاه خود به مشهد رفت و تحصیلات عالی را در زمینه روانشناسی و ادبیات ادامه داد. مطالعات متنوع و گسترده دکتر مظلومی نگارش بیش از 90 جلد کتاب و 500 مقاله را در پی داشت. وی سالیان طولانی در دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای زیبا و دانشکده هنر تربیت مدرس اشتغال داشت و ضمن اینکه دو مرکز تحقیقاتی تأسیس کرد، شورای علمی کشور او را پژوهشگر نمونه معرفی کرد. از آثار قلمی ایشان میتوان به جوان و دین، علی علیه السلام معیار کمال، سرگذشت قرآن و فهم قرآن اشاره کرد. استاد رجب علی مظلومی در سال 1374 بر اثر سکته مغزی در منزل بستری شد و در 21 مهر 1377 در 71 سالگی درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. شانزده سال پیش در چنین روزی 21 مهر 1380 آیت الله ابوالفضل خانساری نجفی از دنیا رفت. او در سال 1295 در اصفهان به دنیا آمد. در 20 سالگی راهی نجف اشرف شد و در محضر درس عالمان بزرگ این شهر حضور یافت. اما به سبب ابتلا به بیماری ریوی پس از 16 سال به ایران بازگشت. این عالم بزرگوار در دوران مبارزه امام خمینی رحمت الله علیه با طاغوت به پشتیبانی از نهضت اسلامی پرداخت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به نمایندگی امام و امامت جمعه عراق راهی آن شهر گردید. آیت الله ابوالفضل خانساری نجفی در 85 سالگی دار فانی را وداع گفت و در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه برگی از تاریخ رسیدیم. از توجه و التفات شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الهروب. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب.
خب دوستان گرامی، قبل از اینکه بریم سراغ برنامه بعدی، این نکته رو خدمتتون عرض کنم که انشاءالله در دقایق پایانی بخش سحرگاهی به مشهد رضا خواهیم رفت و از حرم باصفای آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام دعای روح بخش ندبه رو به صورت زنده برای شما پخش خواهیم کرد در برنامه شرح اشتیاق. اما در این لحظه دعوت میکنم که با برنامه گنجینه همراه باشید.
بیشترین آثار فارابی،
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
عین القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمرغ،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، وقتتون بخیر. به برنامه گنجینه خوش اومدید. امیدوارم مطالب و کتاب‌هایی که در این برنامه به شما تقدیم می‌کنیم بتونه پاسخگوی سلیقه شما عزیزان باشه. اما قبل از اینکه کتاب این برنامه رو بهتون معرفی کنم، یه مختصر مقدمه رو تقدیم می‌کنم. مسجد در دین ما، دین اسلام، جایگاه بسیار بلندی داره. توی قرآن هم به این مرتبه بلند مسجد در بین مکان‌هایی که روی زمین هست اشارات زیادی شده. و به دنبال این توصیه و تأکیدها در سند چشماندازی هم که برای مساجد ترسیم شده، مسجد رو نهادی فعال و اثرگذار و مسئولیت پذیر در صحنه تعاملات فرهنگی معرفی کردند. با همه این اهمیتی که داره این نهاد دینی، این مساجد، و اینکه خیلی ضرورت داره تا از این کارکردهاش بهره‌گیری بیشتری بشه برای استفاده‌های تربیتی، استفاده‌های فرهنگی و استفاده‌های جامعه شناسانه، اما متاسفانه مدیریت و رویکرد مدیریتی برای مساجد کمتر شکل گرفته. کتابی که در این برنامه قرار هست با هم ورق بزنیم و مطالب اون رو مرور کنیم، نگاهی داره از این زاویه به مسجد، یعنی نگاه مدیریتی به مساجد. عنوان کتاب رو خدمتتون عرض می‌کنم، قطعاً با محتوای کتاب مرتبطه. عنوان کتاب هست الگوی مدیریت اثر بخش مسجد، نوشته آقای دکتر رسول عباسی. کتاب الگوی مدیریت اثر بخش مسجد یک کار تحقیقاتیه که با استفاده از رساله دکتری آقای دکتر رسول عباسی منتشر شده. عنوان رساله دکتری ایشون الگوی مدیریت اثر بخش نهادهای دینی با مطالعه موردی مسجد بوده. این کار رو با هدایت و مشاوره آقای دکتر غلامرضا طالقانی و دکتر حسن عابدی جعفری و دکتر ابوالحسن فقیهی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ایشون انجام داده و به ثمر رسونده. کتاب الگوی مدیریت اثر بخش مسجد 6 فصل داره که مثل هر اثر پژوهشی دیگه با بخش کلیات آغاز میشه. در بخش کلیات اونهایی که با مقالات تحقیقی و کتاب‌های تحقیقی پژوهشی سر و کار دارن میدونن که بخش‌های واژه‌شناسی، مفهوم‌شناسی اصطلاحات و ضرورت انجام این تحقیق و مواردی از این دست گفته میشه و گنجونده میشه، از جمله روش تحقیق در این بخش میاد. اما به بخش‌های بعدی می‌خوایم اشاره کنیم که پیش از اون صحبت‌های خانم دکتر فرهودی رو می‌خوایم با هم بشنویم. بشنویم و برگردیم، من ادامه موارد رو خدمتتون عرض میکنم.
به نام دوست که هرچه هست از اوست، سلام عرض میکنم به شما علاقمندان پر و پا قرص کتاب که با مطالعه همیشگیتون انرژی مثبت و معرفت و معنویت رو در جامعه گسترش میدین. شک نکنین که هر اندازه دانش و معرفت حتی یک نفر افزایش پیدا بکنه، جامعه به سمت دانایی و زیبایی الهی حرکت خواهد کرد. من و تمام دستاندرکاران این برنامه هدفی جز این نداریم و همواره در خدمت شما عزیزان هستیم تا در این زمینه آنچه که در توان داریم به کار بگیریم و با همراهی و همقدمی شما عزیزان انشالله به ارتقای سطح دانش و معلومات جامعه ایران عزیزمون برسیم انشالله. بریم سراغ تحلیل کتاب امروز. اگر شنونده گنجینه بوده باشید حتما تا الان متوجه شدین که برای تشخیص و ارزیابی کتاب مناسبی که قصد تهیه‌اش رو داریم بایستی اول بریم سراغ فهرست مندرجات، مقدمه و پیشگفتار کتاب تا ببینیم که نویسنده با خواننده‌اش چجوری ارتباط برقرار کرده. اجازه بدین یه نگاهی به مقدمه کتاب این برنامه بندازم. خب بسیار خوب، با یه نگاه گذرا متوجه میشیم که این کتاب برگرفته از رساله نویسنده است، پس حتما بایستی سبک و ساختار یک پژوهش رو داشته باشه. پس اگر علاقمند به مطالعه این سبک از کتاب ها رو داریم ادامه میدیم. در مقدمه 3 صفحه‌ای این کتاب خیلی کم و مختصر راجع به هدف نویسنده و رسالت تألیف کتاب سخن به میان اومده. بیشتر به تقدیر و تشکر از اساتیدی که نویسنده رو در تألیف کتاب همراهی کردن پرداخته شده که خب این مقوله جذابیت زیادی برای خواننده نداره و به طور کلی در 1 یا 2 خط میشه تقدیر و تشکر رو انجام داد، نه با این همه طول و تفصیل. هر فصلی از کتاب با یه مقدمه آغاز شده و یه شروع و پایان خوبی رو برای فصل ما شاهد هستیم و این در واقع حسن قلم نویسنده و مهارت ایشون رو میرسونه. دوستان شاید همه ما تا قبل از مطالعه این کتاب اینطور فکر میکردیم که مساجد نیاز به مدیریت ندارن، یا شاید هیچ وقت برامون این سوال پیش نیومده که چجوری میشه از نقش مساجد در فرهنگ سازی های مختلف توی کشور استفاده بهتر و موثرتری کرد. اما خب بعد از مطالعه کتاب این برنامه، دیدگاه ما به نقش فرهنگی و مؤثر مساجد بسیار بسیار تغییر خواهد کرد. اگر علاقه‌مند به این موضوع هستین، حتما از ورق زدن کتاب این برنامه لذت کافی رو خواهید برد. تا تحلیل کتاب دیگه، همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
ممنون و متشکر از سرکار خانم دکتر فرهودی و نگاهی که به کتاب الگوی مدیریت اثر بخش مسجد داشتن. همونطور که خدمتون عرض کردم، این کتاب 6 فصل داره. فصل اول به کلیات اشاره میکنه که نکاتش رو خدمتون گفتم.